بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون در باب سنت به عنوان یکی دیگر از منابع معرفت بود. اشاره کردیم که چهار معنا برای سنت در اصطلاح علوم اسلامی هست که منظور از سنت در اینجا مقابل بدعت هست. سنت یعنی مجموعه اون چیزی که منسوب به پیام‌آور وحی الهی است و از اعتبار و حجیت برخورداره. به اصطلاح میگیم چی؟ سنت قول و فعل و تقریر پیامبره، فعلاً از پیامبر اکرم آغاز میکنه. خب در این جهت در حجیت سنت تردیدی نیست. حالا معمولاً در کتاب ها شما دوستان نگاه کنید میگن بر حجیت سنت به ادله اربعه استناد شده، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع، از هر چهار دلیل. خب درست هم هست، اما اگه بخوایم علمی بحث کنیم از سنت که بر سنت نمیتونیم حجت بیاریم، دور میشه. از اجماع هم نمیشه بر سنت دلیل آورد. چرا؟ حالا کاشفیتش نه، مشکل نداره کاشف باشه، مقام کاشفیتش مشکل نیست. مقام حجیتش چطور؟ کاشفیت یعنی از او ما سنت را کشف میکنیم. نه، باید بگیم دلیل اعتبار اجماع خودش سنته. اشکال اصلیش اینه، چون اجماع که به عقل حجت نیست، به قرآن که حجت نیست. اجماع اگر حجت باشه که حالا میخوام بحث بکنیم، به سنت حجته. اونهایی که معتبر میدانند استناد میکنند به قولی یا اقوالی از پیامبر اکرم که اجماع رو حجت کردند. خب وقتی که حجت به اعتبار اجماع خودش به سنت برمیگرده، معنا ندارد که از اجماع بر سنت ما استدلال کنیم. این هم دور میشه. پس اگر کسی میخواهد بر سنت پیامبر اکرم به عنوان یک منبع معرفتی استدلال کنه، تنها راهش یکی قرآن هست و دیگری عقله. خب از دیدگاه عقل این روشنه. البته یه نکته رو عرض کنم، بعضی ها گفتن از ضروریات دینه، از باب ضرورت وارد شد، نه از باب اجماع. یعنی اجماع اصحابه، اجماع علمای مسلمینه، او اعتباری نداره. اما از طریق ضرورت وارد شدن، گفتن سنت به ضرورت دین حجته. خب دوستان توجهش روشن، شاید قبلا مثلا بحث حجیت سنت اینقدر اهمیت نداشت. شاید من اشاره کردم در همون اوائل بحثمون، امروز گروهی پیدا شدن، یعنی حدود 100 سال 150 ساله در هم جامعه سنی و به تبع توی جامعه شیعی ما پیدا شدن ادهی که اعتبار سنت رو به شکلی از اشکال زیر سوال میبرند. حالا انواع بحثام هست که نمیخوام وارد اون بشم. به اینا اصطلاحا میگم قرآنیون. اصطلاح قرآنیون شما چنیده باشید، توی سنی ها هستن، خیلی هم هستن که اساسا روایات رو هیچ اعتبار نمیدن، میگن دین رو فقط باید از قرآن گرفت. در شیعه هم پیدا شدن از زمان مشروطه، اندکی قبل از مشروطه، کسانی پیدا شدن که زیر سوال می بردن اعتبار سنت رو. حالا گاهی اوقات اصل سنت رو زیر سوال می برن، گاهی اون قالبی که امروز معروف شده و روشنفکران عرب هم بعضی از این جریان های سنی مدر هم خیلی روش کار میکنن، میگن نه سنت برای اون زمان اعتبار داشته اما برای بعد از پیامبر دیگه اعتباری نداره. یا میگن تبعیض قائل میشن، میگن اون چیزی که مربوط به عبادات اعتبار داره، حجت، اما اون چیزی که مربوط به امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این اعتباری نداره. حالا بعضی ها سنت رو زیر سوال نمیبرن، حدیث رو زیر سوال میبرن، یعنی ما سنت رو قبول داریم اما حدیث رو قبول نداریم. یه مقدار حال توضیح خواهم داد. میخوام بگم بحث امروز تو بورس به قول امروزی ها یه از بحث‌های خیلی جدیه بین خود علمای مسلمین و بین جریان‌های تجدید نظر طلب در شیعه و سنی با حوزه‌های فکر اسلامی است. دعوا خیلی جدی است. این است که اگر دوستان دقت بکنن و یه سری مثلا به کتابخانه‌ها یا آثار جدید الانتشار در دنیای اسلام بزنن، می‌بینن یکی از محورهای بحث همین بحث‌های مربوط به سنت با همین عنوان، نقل‌های مختلف، بحث‌های خیلی مختلف. مستشرقان هم تو این زمینه خب خیلی حساس شدن. اسلام شناسان از حدود مثلا 50 سال قبل، 60 سال قبل بحثاشون آوردن روی سنت. این نگاه کنید استشراق اسلام پژوهی غربی تا مثلا قبل از 50 سال تمرکز فقط رو قرآن بود. حالا تو ریشه های اسلام، تاریخ اسلام اینا سری می‌زدن، بحث می‌کردن. اما عمده کارهای اصلی مستشرقان رو مطالعات قرآنی بود. تقریبا از 40 50 سال گذشته به این سو در کنار قرآن خیلی به سنت پرداختن. حالا لزوما بحث‌های نقدی نیست، حتی بحث‌های اثباتی سنت، استفاده از روش‌های جدید در شناسایی سنت، در شناسایی حدیث، خیلی توی زمینه اونا وارد شدن. بحث الان سنت و حدیث توی جهات مختلف مورد مناقشه است.
اینکه مناقشه دارن سر اصل سنت بحث دارن یا این چیزایی که کاشف از سنت
هست؟ عرض کردم انواع مختلف داره. از کسانی هستن که اساسا سنت رو قبول ندارن،
حتی اگر در اصل معصوم باشی یا از خود معصوم هم بشنوی و ببینی باز میگن
حجت نیست. عبارتهاشون در این مورد خاص صریح نیست، یعنی من ندیدم، اما لوازم بعضی از حرفهاشون حتی اینم هست که حتی قول پیامبر فقط در محدوده بیان قرآن حجته، ظاهر کلامشونه. ولی بیشتر سنت پیامونه که نقد میکنن، سنت پیامبر رو در زمان پیامبر در محدوده امور دین به معنای خاص، چون معمولاً هم سکولار و عرفی هم دیگه، یعنی معمولاً جدای دین از سیاست رو قائلن و مقولات اجتماعی رو میخوان از سنت رو اینا بیرون ببرن، توی این قسمتش رو میپذیرن. یعنی خیلی مناقشه صریح نمیتونن، نمیتونن مناقشه. اما مازاد بروشنا انواع مختلف بحث ها دارن که اگه بخوام اینجا مثلا مطرح کنیم، سه چهار جلسه فقط همین بحث داریم که اینا چی میگن و گرایش هاشون چیه. از کسانی هستن که عرض کردن در اصل سنت غیر از این مورد قدم متیقن ایراد میگیرن، تا کسانی که مثلا تبدیل میکنن میگن سنت رسولی، سنت نبوی، از سنت رسولی یا سنت نبوی تفکیک، یا میگن سنت مکی و سنت مدنی. سنت مکی رو قبول داریم اما سنت مدنی رو قبول نداریم. این بحثا خیلی مفصل. اینا هم کسانی هم روی سنت مناقشه میکنن. بعضی ها میگن غالبا هم کسانی هستن از روشن فکرانی که در حال فضای فرهنگ غرب رو دیدن و میخوان به نوعی محدوده شریعت و دین رو، مثلا بعضی از اینها میگن ما در محدوده دین ایمانی قبول داریم اما در حوزه دین اعتقادی یا دین مناسکی قبول نداریم اما دین مسلکی قبول داریم. برای اگه اصطلاح درست کردن حرف زدن خیلی بحث هست. هم کسانی که میان توی خود سنت مناقشه میکنن، یه کسانی میان روی حدیث که حالا میگیم سنت حاکیه روی این مناقشه میکنن. بس خیلی جا داره و ما متاسفانه توی حوزه‌های شیعه کم داریم کسانی که در این مقولات مربوط به سنت کار تخصصی کرده باشن. یکی از ایرادات جدی ما تو این دهه های اخیر تو حوزه ها این است که مقولات مربوط به سنت تو حاشیه بوده، توسط اصولیین، فقها، اون در حاشیه کار فقهی یه دهه پرداختن. الان اهل سنت متوجه این نکته شدن، یعنی تو این 40 50 سال گذشته یه وقت جدی رو و یه سرمایه گذاری جدی رو دارن روی سنت میکنن. کسانی که اصلا متخصص این رشته هستن و کارهای دقیق هم میکنن، کارهای امروزی میکنن و روش های جدید رو هم استفاده میکنن، یه فضای ایجاد کرد. به دلیل همین بنیه ضعیف ما در این دوره اخیر رو مطالعات سنت سبب شده ببینید حاشیه ها خیلی برجسته میشه. کسایی که میان مناقشه میکنن، حتی بعضی از امام به سرهایی که گاهی میان یه اشکالی میکنن، حرفی میزنن، حتی رو بزن در رو به استرا چیزی میگن، اونها هم میرن چون بخوان وایسن و صفت بحث کنن، هم خود اونها شاد بنیه کافی برای این کار ندارن و هم خیلی مجالی نیست. به هر حال بحث سنت خیلی مهمه. خب این سنت به اعتبار سنت گفتیم از طریق قرآن میتوان اثبات کرد، از طریق عقل هم میتوان اثبات کرد. از طریق عقل که یک بحث کلامی است، با اثبات نبوت پیامبر اکرم و اثبات صفاتی که برای پیامبر نام میبریم، یکی همون علم بیش است یا علم وحیانی پیامبر، یعنی اثبات اینکه او با آسمان و با منبع وحی ارتباط داره، یک صفت. صفت دوم اسمت، اسمت از خطا و اسمت از سهم، چون میدانیم اسمت دو شاخه داره، اسمت از گناه و اسمت از خطا. به تعبیر دیگر میگیم اسمت معرفت شناختی، اسمت رفتار شناختی. اسمت رفتار شناختی در حوزه گناه، پیامبر خلاف قانون الهی، خلاف شریعت الهی عمل نمی کنه. فعل او دقیقا مطابق است با وحی الهی. خب اگر اسمتی اثبات نشود چی ضرر میخوره؟ ضربه میخوره در سنت؟ فعل پیامبر. قولش هم لطمه میبینه یا نه؟ خوشم لطفه میبینه، چون کذب. اگر شما احتمال کذب بدهید، چون یکی از موارد گناه فعل خطاست، یکی قول گناهه. خب اگر کذب در قول هم بیاد جلو، هم فعل پیامبر از حجیت میفته هم قولش. این در باب اسمت رفتاری. اسمت معرفتی میگیم خدا پیامبر اکرم علاوه بر اینکه از گناه مسئول است، از خطا هم مسئوله، یعنی از اشتباه، از سهو و از نسیان. این ستا، اینا خطاهای معرفت شناختی هم دیگه. خب اگر این ستا اثبات بشود، قول پیامبر اعتبار پیدا میکنه. اگر این اسمت تمام نشه، قول پیامبر از اعتبار میفته. فعلشون چطور؟ بله به طبع، چون وقتی که از نظر معرفتی شما پیامبر رو معصوم ندانستید، فعل پیامبر میتواند مطابق با واقع نباشه. پس معلوم شد که هم اسمت از خطا، هم اسمت از گناه، یعنی خطای عملی و خطای معرفتی، اسمت باید اثبات بشه. هر کدامش که اثبات نشود، هم قول از حجیت میفته، هم فعل از حجیت میفته. خب اگر ما از طریق عقل با همون ادله کلامی نبوت پیامبر اثبات شد، صفات او هم اثبات شد که علم وحیانی و اثبات است، حجیت سنت اثبات میشه. این طریق عقلی برای اثبات حجیت سنت. غیر از طریق عقلی، طریق قرآنی هم داریم. کس بگه نه ما بس کلامی نداریم. حجیت قرآن رو وقتی پذیرفتیم، آیات فراوان، بیش از 50 آیه قرآن که یا دلالتش نص و صریح، یا به صورت ضمنی ولی ظاهر به ظهور دلالت میکنه بر حجیت سنت بیش از 50 آیه محققان استخراج کردن، بهش استناد میکنند. از جمله خب آیات معروفی که استناد میشه در همه کتاب ها آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و ما آتاکم، حالا آتاکم فقط در بیان است یا شامل فعل و تقریر هم میشود؟ ظاهرش و صریحش در بیان، چون ما آتاکم الرسول اون چیزی که پیامبر میفرماید، اما ظاهرا فعل هم میتواند مصداقی از ما آتاکم باشد. این یا در بعضی از آیات شریفه صریحا اطاعت آمده، اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. وقتی اطاعت به صورت مطلق آمد، ما اطاعت مقید است، مشروط است، نه او حجیت نمیاره. شما میگید قول فقیه حجت، فتوای مرجع تقلید چیه؟ حجت. اما مطلق نیست، اطاعت از فقیه جامع شرائط مشروطه. آن مشروط است به عدالت، مشروط است که اشتباه نکرده باشد در فرایند افتا و و. وقتی مشروطه این حجیت مطلق نداره، حجیتش به یه جای دیگه برمیگرد. این نشون میده حجیت قول فقیه اعتبار استقلالی ندارد، یا به اعتبار قرآن و سنت است یا به اعتبار دیگری است. اما وقتی اطاعت مطلق شد، اطیع الله و اطیع الرسول، مخصوصا وقتی اطاعت خدا در کنار اطاعت رسول آمد، اطاعت از خدا که مطلق دیگه، یعنی به قرینه اطیع الله یقین میکنیم که اطیع الرسول هم چیه؟ اطاعتش مطلقه، قید نداره. پس حجیت به اعتبار به خود سنت خورده. من هم نمونه هایی میخورم که از هر کدوم از این آیاتی که بهش استناد شده. خب در بعضی از آیات تعبیر این است که شما در مقابل قول پیامبر حالیه و فعل پیامبری، توش فعل هم دیگه خیلی صریحه، یا شاید تقریر رو هم بگیره بعضی از آیات، این دیگه شما اونجایی که قول و فعل پیامبر میاد یه جای اختیار و چونه چرای شما نیست. و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. هیچ مؤمن و مؤمنه هنگامی که اذا قضى الله و رسوله امرا، اگر خدا و پیامبر حکمی بکند در یک موردی، حالا ببینید دیگه ام اونجا اطیع الله و اطیع الرسول از بحث که بین قرآنی اون شده، اینکه اطاعت از خدا و رسول در چه دایره است. خب نماز و روزه از چپش، اما اگر پیامبر آمد در امر اجتماعی، در امر سیاسی، در امر شخصی امری کرد، اونم اطاعتش لازمه. بعضی از اون اطیع الله و اطیع الرسول فقط اختصاص دارد به احکام شرعی، خارج احکام تعبدی شرعی دیگه سنت حجت نیست. خب میگیم شما که قرآنیون هستید، این آیه شریفه موضوعش اصلا موضوع احکام شرعی نیست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، من امرهم. وقتی خدا و پیامبر حکمی کردند، دیگه هیچ مؤمن و مؤمنه ای در امرشون اختیار ندارند، تا زمانی که پیامبر اکرم نسبت به او حکمی ندارد. ممکنه بگیم مثلا زن است، مرد است، دعوا است، اختلاف یه موضوع خاصی پیش آمده، بله نظری دارند، اما زمانی که حکم خدا و رسول آمد، دیگه خیره به اختیاری ندارند. با آیات دیگری که فراوان استناد شده بر حجیت سنت، پس حجیت سنت از نظر قرآن و از نظر عقل اثبات میشه. عرض کردم بعضی ها آمدن گفتن ضرورت دینه، گفتن اساسا نمیتوان سنت را انکار کرد، چون انکار جزء جدایی ناپذیر دینه. خب دوستان میدارن مسئله ضرورت مفهومی غیر از اجماع دیگه، یه چیز ممکنه همه قبول دارن اما ضروری دین نیست. ضروری دین چیه؟ انکار او مستلزم انکار خود اسلامه، یعنی انقدر میان این حکم، میان این مسئله و دین ارتباط وثیق وجود دارد که هیچ کس نمیتواند فرض کنه. او براده فرمایید، چون باز تو مفهوم ضرورت گاهی اوقات تعبیر دقیق نمیشه. ضروری دین یعنی این، یعنی کسی که اسلام را بشناسد نمیتواند تصور کنه که اسلام یک دین الهی هست، یک دین است، یه مکتبه، بگی در این مکتب سنت حجت نیست، یه امکان نداره. خب اگه کسی ضرورت رو در اینجا قائل شد، خب میشه قائل شد اصل سنت رو میشه به عنوان ضروری دین قبول کرد. اگه کسی ضرورت قائل شد میتونیم بگیم دلیل سوم بر حجیت سنت ضرورته. این غیر از اجماعی که بعضی تمسک کردن یه قبول نداره، دلیل اجماع اعتباری ندادن اثبات سنت. خب گفتیم با دلیل عقل دیگه، بحث کلامی در جای خودش جان میرسیم. اگه خواستیم بحث اعتقادی کنیم برای اثبات نفیه، در واقع سه چیز گفتیم، یکی اشتباه، یکی نسیان و یکی سهو. این در کلام دلیل عقل، همونطور که اثبات نبوت یک پیامبر میشه سهو و نسیان و اشتباه هم نفی میشه. برای معرفت شناختی چرا دیگه؟ منظورتون چیه؟
اینکه اینجا نیازی
اثباتش بکنیم،
یه
روزه
شما
داریم منابع، داریم منابع میگیم دیگه، داریم پشتوانه هاشو میگیم، الان که لازم نیست با اثبات کنیم. خب یه کسی بخواد به عنوان منبع حجیت سنت بگه چیه، میگیم راهش اینه، اثباتش از طریق در واقع عقل. خب راه نزدیکتر خود قرآن کریمه، یعنی راه نزدیکتر اثبات سنت از طریق قرآن کریم، یعنی کسی که قرآن را به عنوان حجت الهی بپذیرد، قرآن دیگه گفتیم در این جهت در اثبات اصل سنت واقعا خدش ناپذیره. اونها هم یه مرز کردم، اون کسی هم که بودن مناقشه کردن میان تو قلم رو مناقشه میکنن، یه با اصطلاح سازی میخوان از زیر بار لوازم سنت برن. مجرد خودش هم مرز کردیم که دلیل اصلیشون هم مشکل تعارض میان دین و دنیای مدرن دیگه. تفکر مدرنیته اجازه حضور تعبد، اجازه حضور دین ورزی، و هم دین ورزی جامعه اجتماعی نمیده. به هر حال نمیخوان یه جوری دین رو تقریر کنن و به قول خودشون قرائت کنن که با فرهنگ مدرن و فرهنگ غربی سازگار باشه. شرکی در اون داره، ولی کسی واقعا بدون این شبهه جدید وارد قرآن بشه اصلا تردید نمی کن، به قول هم میگن ضروریه پذیرش اصل سنت. اون فقط ارتکاز عقلا هست، ما در باب ضروری دین تنها ارتکاز عقلا رو حجت بودنیم. زارن نظر فقها، حالا دقیقا من اصولیین و فقهایی که بحثاشون دیدیم، حرفاشون به اینجا برمیگرده.
متشرع
به اعتبار آشناییش با شرع، ولی اگر عقلا باشه شرع هم نباشه، یه فردی باشد اسلام شناس باشه.
متشرع هم بستر همین سنت رشد
کردن. نه
نه، فهم
متشرع نه فهم متشرع نیست، عرض کردم. ببینید اصلا به یه معنا اثبات ضروری دین یه امر عقلی، یه معنا. من نشاید تفهیم 18 سال وقت 16 سال وقت مفصل توی یه جلسه دو سال بحث کردم، دو سه جلسه بس خیلی مهمی هم هست. به نظر میسه حتی تعبیر بعضی از فقها و بزرگان هم تعبیرهای دقیقی نیست و تعریف ضروری دین. ببینید ضروری دین یه امر عقلی، هم میگیم عقلاییه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اسلام یه چیزی را بشناسه، چه بگیم اسلام؟ اگر کسی یه مکتب را بشناسد، ارکان اون مکتب را آشنا باشه، میخواد بهش باور داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اگر اون را بشناسد، تصدیق میکند که یه حتما یکی از اجزای اون. حالا اون مثال میذاریم، مثلا فرض یکی سال قبل میگفتیم مکتب مارکسیسم، امروز میگیم مکتب لیبرالیسم. قبلا جریان چپ و مارکسیسم رو بورس بود، مثال مارکسیسم. الان جریان راست تو دنیا حاکم شده، مکتب لیبرالیسم. میگیم اگه یک کسی به مکتب لیبرالیسم آشنا باشد، میداند که آزادی فردی جزء جدایی ناپذیر مکتب لیبرالیسم. اصلا کسی تصور کن بگه آن لیبرالیسم داریم اما توش آزادی فردی نمیشه. لیبرالیسم داریم، اقتصاد بازار نداره، اقتصاد آزاد، بازار از او تقاضا. آقا بله، من یه لیبرالیسم درست کردم که توش اقتصاد بازار آزاد نیست. تا گفت میگن شما معلومه لیبرالیسم نفهمید. جزء رکن اساسی لیبرالیسم دو چیزه، یکی آزادی فردی، یکی اقتصاد بازار. ببینید پس متشرعه نیست، سیره متشرع. نمیگه من یک کسی به لیبرالیسم باور داشته باشد، اذعان میکند که آزادی فردی جزی از لیبرالیسم. میگه من که آشنا باشه، من مخالف لیبرالیسمم، اما اگر آشنا باشم به این مکتب اذعان میکنم. میگه مثلا امکان ندارد لیبرالیسم، اگر شاعر رو بگیره دیگه لیبرالیسم نیست. ضروری یک مکتب یا ضروری یک مذهب یه امر عقلایی است. هر کسی که با اسلام آشنا باشد، یه اسلام پژوه قلبی، بهش بگیم ما توی این اسلام سنت پیامبر حجت نیست، اصلا نمیشه. این چیزی که رو داری قرآنی رو تصویر میکنی از اسلام، این اصلا با ارکان اسلام سازگار نیست. اصلا نمیشه یه مکتبی مبتنی بر ارسال رسول باشد، وحی از طریق پیامبر بیان و قرآن او از پیامبران اینجوری یاد کنه. اصلا کسی که با این اسلام و این قرآن آشنا باشد، میداند که سنت حجت. پس متشرعی نیست، عقلاییه. و واقعا اینو میشه اثبات کرد. این از که عرض کردم از بین قرآنیون کسی که مطلق سنت رو انکار بکنه نیست. اگه کسی سنت رو انکار بکنه، قرآن هم انکار میکنه. کسی قرآن انکار کنه، اصلا چیز برای اسلام نمونه. مکتب اسلام دو پایه دارد، قرآن است و سنت. این که بخوام عرض کنم یه ضروریه اسلام. خب این نسبت به اصل سنت. اما در میان مذاهب اسلامی در باب قلمرو سنت اختلاف. بحث بعدیمون قلمرو سنت است. تا چه میزان سنت حجت؟ این در دو جهت اختلاف. یکی در جهت نسبت به خود سنت پیامبر اکرم. خود سنت پیامبر اکرم تا کجاست؟ در چه مورد؟ قول و فعل و تقریر اجمالا مورد قبوله. یعنی کسی نیامده بگه تقریر مطلقا مورد قبول. یا مثلا این قرآنیون نه متجددین هم، مثلا تو حوزه های علمی و فکری اسلام است، مذاهب اسلام است، کسی منکر نیست. اما یک قول و فعل و تقریر معصوم آیا در همه جهات مرتبط با دین حجت است یا نه؟ یه قلمرو خاصی است، این اختلاف، یه جهت اختلافه. بعضی از مذاهب یا بعضی از علمای حالا غیر شیعه اعتقادشون این است که قول پیامبر در حوزه امور اختصاصی شرعی حجت است، اما در تطبیقات یا گاهی میگن در اجتماعیات، گاهی میگن در عرفیات حجت نیست. اگر پیامبر اکرم در باب صنایع حرف چیزی گفتم حجته. خب خیلی از اهل سنت دیدید اون حدیث که دروغ جمله به نسبت میدن که یک کسی توی مدینه آمد از پیامبر اکرم، ها پیامبر اکرم داشتن رد میشدن از کنار نخلستان ها، آمده بودن مدینه، دیدن این اهل مدینه دارن بالای درخت نخل کارای میکنن، ها این چیه؟ ما داریم بارداری میکنیم علوم حدیه ما نخل رو، یعنی گردر از نخل ماده میگیریم روی خوشه های نخل نر میزنیم تا با اگه این کار نشه و همه اون کسایی که بچه های جنوب این آسان میدن آسان این امکان پذیر نیستن خورمایی نمیده یا بده خیلی ناقص، باید گرده افشانی کنن، گرده افشانش هم باید دستی باشه، هر کسی باشه، هر کسی که محل باشه میدون. میگن پیامبر اکرم متوجه نبودن، پرسید گفتن ما داریم گرده افشانی میکنیم، بارداری میکنیم درختون، اصلا تا نیازی نیست، بلش کنیم خودش خورما میده. اون سال گرده افشانی نکردن، خورمای همه نابود شد. خب اثبات شده که حدیث جعلیه، دلیل جعلش هم روشن است. میخواستن یه خچه به سنت پیامبر بزنن و یه کار دیگه. حالا مثلا این مدل مبتنی بر این بعضی ها فتوا دادن. قول پیامبر در امور عرفی حجت نیست. در اجتماعیات پیامبر اکرم در مسئله صلح، در مسئله جنگ، در فنون جنگی، در قوانین اجتماعی نظری دادند، حجت هست که حجت نیست. آیا در تطبیق احکام؟ بله، حکم رو قبول کرد. پیامبر اکرم می‌فرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، اینجوری زکات بدید. خب حکم رو سمعاً و طاعتا، اما تطبیقات احکام شرعی در قول و فعل معصوم چطور؟ اگر پیامبر اکرم اینجوری نماز خوندن، به نماز پیامبر هم میتوان به عنوان سنت استناد کرد یا فقط قول ایشون در اینجا حکم خدا حجته و چیزهای از این دست؟ خیلی بحثه، اینجور فراوان بحثه که گفتگو کردن، بحثای خیلی خوبی هم شد. پس یک جهت در باب سنت این است که دامنه و قلمرو سنت پیامبر نسبت به چه موضوعاتی. اما اختلاف مهمتر که اساس اختلاف شیعه و سنی در اینجاست این است که آیا غیر از سنت پیامبر چیز دیگری، سنت دیگری هم وجود دارد یا وجود ندارد. اهل سنت میگن ما سنت پیغمبر قبول داریم و سنت صحابه رو، تعبیرشون اینه، میگن از سنت و اندنا آثار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تمسک بما کان علیه اصحاب رسول الله. یکی خود قول و فعل معصومه یعنی پیامبر اکرمه و یکی اون چیزی که اصحاب برش هستن، ما علیه الاصحاب. حالا یه اصحاب کیان؟ حد اقلش میگن چی؟ میگن سنت شیخه. و میدانیم انقدر این مهم بود که حتی در شورای شش نفره که قرار بود خلیفه سوم انتخاب کنن، یکی از شرطهایی که گذاشتن این بود که عمل به چی بود؟ سنت شیخه. امیر المؤمنان صلوات الله علیه خلیفه مسلمین به خلافت رسیدن، خلافت ظاهری، دیدن خب این انحرافات در سنت شیخه وجود داشته، احکام شرعی رو که عوض کردن، از جمله نماز تراویح که به جماعت میخونن. امام حسن علیه السلام پسر خود تاریخ اهل سنت دعوت کنه، امام حسن علیه السلام پسر توی مسجد که مردم بگید این خلاف سنت پیامبره. سنت پیامبر نه کرد پیامبر از اینکه نماز رو، نماز مستحب رو به جماعت بخونن، به حدی که زدن امام حسن بیرون که تو با سنت شیخین داری مخالفت میکنی. بابا خب یکی سنت شیخین، بعضی ها اومدن گفتن نه سنت اشعره مبشره، اون دهتایی که پیامبر اکرم نسبت به بهشت اونها بشارت داده، خب اینم جزء سنت میگه. بعضی ها گفتن نه انحصار بر این نداره. هر آنچه معظم اصحاب برش هستند، باز نه اجماع، معظم اصحاب، یا هر چیزی که عمل اصحاب بر اون است، این باز دوباره توی بحثای سنت خیلی بحث مهمی است که اهل سنت عملا وقتی ما نگاه میکنیم کتب روایی اهل سنت از این فراتر رفته، حتی قول یک صحابی نقل میکنه، قول یک صحابی، روایت عایشه، شما این عایشه روایتش توی کتب اهل سنت فراوانه و سند فقهی هم هست، یعنی به قول عایشه فتوا میدن، به قول زبیر فتوا میدن، یعنی عمل اصحاب و تمسک به ما علیه اصحاب رسول الله خودی عبارت گنگیست. ظاهرش این است که اگر از صحابه معروف باشد، حتی اگر یک صحابی هم فتوایی داده باشد، قولی داده باشد، بهش استناد میکنند. در بین مذاهب فقهی که دوستان وارد فقه شدن میدانند، خیلی از اینها به قول فقها فتوا میدن، فقهای دیگه کاملا روشن مبتنی بر اجتهاد و نظر شخصی خودشون فتوا دادن، اینا به قول و فتوا میدن و رو حجت میدانند. حالا شاید از باب سنت نمیدانند این یکی رو و نمیدانند، اما میخوام بگم انقدر اعتبار پیدا میکنه که اینها رو هم داخل منابع معرفتی میارن. پس یک نکته اینه که اهل سنت اکتفا نمی کنن به سنت پیامبر، میگن سنت اصحاب هم بخشی از سنت است. در مقابل شیعه در کنار سنت پیامبر سنت اهل بیت، یعنی ائمه معصومین دوازده گانه رو، خلفای اثنی عشر رو حجت میدونه. من یه نکته اینجا عرض کنم که مهم نیست. الان ما وقتی بحثای امامت رو مطرح میکنیم، اختلاف شیعه و سنی، خب بعضی ها یه حرفایی میزنن که آقای حرفا دیگه چه فایده؟ حالا یک اختلافی بوده، البته ما امیر المومن حق میدانیم، البته شیخین رو هم ناحق میدانیم، من چه فایده این بحث رو مطرح کردیم؟ مثلا مباحث امامت چه سود داره در ترشتن امروز؟ خب در جای خودش گفتیم خیلی سودها داره. یکی از منافع بحث امامت و ضرورت بحث امامت تشخیص منابع معرفتی است. اگر شما در مسئله امامت اثبات خلافت بلافصل امیرالمومنین رو از پیامبر اکرم داشتی، ائمه معصومین رو امامتشون رو اثبات کردید، قولشون حجت داخل در سنت میشه. اگر اثبات نشد وجهی برای حجیتش نیست. و نقطه مقابل، اونها چون خلفا رو مشروع میدانند و بهش اعتبار و حجیت میدن، قولش رو به عنوان منبع معرفتی میدانن. خب شما خلیفه دوم گفته متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا احرمهما، دو تا متعه بودن من حرامشون کردم، تصحیح کردم، پیغمبر گفته من حرام کردم. الان اهل سنت به قولی که عمل میکنن، به سنت اصول عمل میکنن یا سنت خلیفه دوم؟ سنت خلیفه دوم. از صلات خیر من النوم، قولیش که خود خلیفه دوم میاره، به سنت پیامبر در نماز عمل میکنن یا به سنت در وضو؟ تصریح دارن که وضوی نبی اینگونه بود، ولی چون علیه الاصحاب یه جور دیگری وضو گرفتن، اون وضو رو حجت میدانن. و و و پس اختلاف ما در امامت یکی از موارد مهمش اختلاف در منابع معرفتی است. ما چون امامت را بنابر ادله که عرض خواهم کرد حجت میدانیم و اون رو بهش اعتبار میدیم در امتداد سنت پیامبر داخل نه سنت میدانیم. ولی اگر امامت ائمه اطهار مورد قبول نباشه دیگه سنت اونا حجت نیست، قول اونا حجت نیست. یعنی کلام ما، فقه ما، اخلاق ما، سبک زندگی ما همه تابع اینه، چرا که اهل سنت هم تمام هویتشون برمیگرده به ماجرای اختلاف در مسئله خلافت. پس این حرفا رو که گاهی از زبان بعضی از اهل علم هم شنیده شما حواستون باشه که اصلا بی‌معناست. اساس معارف ما بر منابع معرفتی است، پایه اصلی منبع معرفتی اطرت و سنت اهل بیت هم مسئله امامته، حتما باید بحث کنیم و فواید دیگری که در جای خودش در مسئله امامت مطرح میشه. خب اعتبار سنت از دیدگاه اهل سنت یعنی سنت صحابه به چیه؟ اینا عمدتاً دو یا سه روایت رو نقل میکنن، حالا بعضی ها خواستن دیگه خود معقولش هم بکنن، ولی عمدتاً دو یا سه روایته. روایت اصلی که استناد میکنن همونیست که عزیزان میدانن که لا تجتمع از پیامبر نقل میکنن که چی؟ لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من بر خطا نمیرن. زمانی که همه امت بر چیزی، حالا زارش میگن امت هم بر چیزی اتفاق کردن یا همراه شدن یا عمل، حالا اونا میگن عمل معظم اصحاب بود، این خطا نیست. خب این رو برای حجیت اجماع گفتن، برای حجیت عرشبت سنت صحابه هم گفتن. یه روایت دیگر میگن اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتون احتدیتون، اصحاب من مثل ستارگانم، به هر کدام از اونها راه یافتید یا اقتدا کردید راه میابید، فرقی هم ظاهرا نمی کنه، همین که عنوان صحابی پیدا کنه یه جوری تفسیر شد که اگر صحابی صحابی باشد قولش حجت است و اعتبار داره. در نقطه مقابل خب شیعه هیچ کدام از این روایات رو معتبر نمی دانه، نه نقل کرده چنین روایاتی رو و حتی از دیدگاه حدیث شناسی اهل سنت هم اعتبار او رو زیر سوال میبره. روشنه که این اخبار به پیامبر نمیتونه منسوب باشه. در نقطه مقابل قول و کلام اهل بیت رو حجت میدانه، اون خلفای اثنا عشر که به صورت مشخص در کلمات پیامبر و در قرآن کریم به اونها تصدیق شد. لا تجتمع امتی.
به
این
حدیث طولانی تو الخصال مواجه سهروی میده به این حدیث نکوبه، میگه مگه من و سنبول اینا جز امت نبودیم؟ یعنی میتونستن
مقام احتجاج و جدل دیگه. شما وقتی خصمتون در مقابلتون قرار میگه یادتون باشه اگه وارد مناظره شدید هرچی او گفت قرار نیست شما جواب بدید، در مقام جدلی که از اصول جدل اینه برگزیدن اون محور اصلی گفتگو یا اون جایی که شما حرفتون استوارتر میتونید دفاع کنید. بعد میشه در کبرا اختلاف کردن، اون موقع ما در صغرا به راحتی میتونیم قول طرف رو بزنیم، چرا سراغ کبرا بریم؟ شما یه ادعایی دارید که امت بر بیعت خلیفه اول آمد، اول همین اثبات بکنید، فرض کنید کبرا هم درست، این ولو سلم ولو سلم که بگیم برای چیه؟ برای همین دیگه. این از که اون تقریر نیست، من یادتون باشه عرض کردم تقریر یعنی سکوت کاشف از رضاست، سکوت کاشف از رضاست. اول باید اون فعل در مرعا و مسمع باشد، یک نقطه است. حالا شرایط تقریر چند شرط داره، باید در مرعا و مسمع معصوم باشد و سکوت کند و به گونه ای سکوت کند که علامت رضا باشه. اینجا اصلا علامت رضا نیست.
نه هست. چه بالاخره معصوم هم جزء امت دیگه، اگر امت واقعا امت به یه چیزی اجتماع بکنه
اجماع دخولی داره میرسن تو بحث اجماع عرض میکنن. نه حالا ما اصلا بحثمون مثلا میشود صادر شده باشه به قول شما، اما صادر نشده، چون اصلا مبنای حدیثی از خود قول اهل سنت هم باطله. یعنی مبانی حدیث شناسی اهل سنت این روایت رو نمیتوان نسبت بده. بحث شده و پس در بابی که این روایت رو موازین حدیث شناسی اهل سنت داریم میگیم، رو موازین حدیث شناسی خود اونها این رو نمیتونن اثبات کنن. ادعای تواتر شده برش تواتر درست نیست، ادعای صحت شده درست نیست، یعنی خود اونها نتونستن این حدیث رو نسبت شده پیامبر اکرم اثبات بکنن. داریم فعلا حال ما گزارش میدید دیگه، هر کدام از اینها هم سوالات خوبه دیگه، هر کدام از اینها یه باب جدید رو باز میکنه برای گفتگو و مباحثی که شده که باید بشه. یعنی ما چاره نداریم، ما بارها به این دوستان توی بحثای وحدت تقریب میگیم به جای حرفای کلیاتی که همیشه هم هیچ ثمری نداره، اینا رو باید بحث کرد، همین رو باید بحث کرد که واقعا این قضیه مبنای علمی دارد یا نه. گفتگو میکنیم، علمی هم لازم نیست همیشه به نتیجه برسیم. همین که گفتگو بشه، باب گفتگو باز بشه، زمینه های حل فراهم میشه. یکم نزدیک تقریب به معنای دقیق کلمه تقریب اندیشه هاست، این بحث ها باید مطرح میشه. اما نسبت به سنت اهل بیت، خب ما در بحث امامت ادله فراوانی رو اقامه میکنیم بر اعتبار و حجیت در امامت اون بزرگواران و به تبع حجیت قول اونها. از آیات، آیات متعدد، آیه تطهیر، آیه ولایت، خود آیه مباهله و آیه اولوالامر، موارد مختلف در امامت دوستان وارد میشن و بحث میکنن و در روایات هم باز فراوان، به خصوص از بین روایات از روایات حدیث یوم الدار که در سال سوم بعثت پیامبر هست به نقل شیعه و سنی، مخصوصا به نقل اهل سنت، پیامبر اکرم امیر مؤمنان رو به عنوان وزیر، وصی، خلیفه، وارث و همه این واژه ها معرفی کردن، تا حدیث منزلت، تا حدیث سفینه. حدیث سفینه چیه؟ حدیث سفینه اینا رو دیدی دوستان؟ ندیدی؟ اصول اولیه شیعه‌گری غیر از طلبگی. اصول اولیه بچه ها حدیث سفینه میدونید جز احادیث متقن از اهل سنت. یه کتابی اخیراً ما در انتشارات بنیاد امامت منتشر کردیم، دوستانی که علاقه دارن که ببینن، تحت عنوان همین حدیث از سکینه فی صحت حدیث سفینه، دو تا کتاب اونجا باشه. از نظر مبانی حدیث شناسی اهل سنت فقط اثبات صحت و قطعیت حدیث سفینه کرده. حدیث سفینه مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. حدیث امان، امان چی؟ حدیث ثقلین، حدیث مدینه. حدیث مدینه چیه؟ انا مدینه طلعه و علیم. باز حدیث تیر مشوی، بله حدیث تشوی. خب این زحمتی که برخی از بزرگان ما کشیدن، خود حدیث قدیر، مرحوم علامه امینی یک موسوعه در باب قدیر نوشتن، این کتاب ابقات الانوار از مرحوم علامه میر حامد حسین دهلوی از اون لکنوی که به هر حال قهرمان عرصه پژوهش‌های امامتی است. خب برای همین حدیث نور که الان در سه جلد داریم منتشر می‌کنیم، فقط در باب حدیث نور خب مفصل بحث شده که اهل سنت هم بر صحت اینا همش از دیدگاه خود روایات اهل، یعنی خصم هم بر اینها صحه میگذاره. خب همه اینا اثبات، اگر نبود فقط حدیث ثقله، حدیث ثقلین برای حجیت سنت اهل بیت کافی بود دیگه، در حدیث ثقلین در تواترش نزد اهل سنت و صحتش و فوق تواترش تفکیک نیست دیگه. دیگه حدیث ثقلین در صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده دیگه. و بعد اون تعابیر خیلی زیبایی که واقعا و در این حال هم دیگه زیبا خیلی مایه واقعا نگرانی و مایه سرفکندگی واقعا با دیم جامعه اسلامی، اون تعبیری که در صحیح بخاری داره ابن عباس در سه جای صحیح بخاری روایت رو نقل میکنه که ابن عباس داره در یکی از این تعابیر صحیح بخاری میگه انگشتو گرفته بود رو زمین خط میکشید رو خاک و گریه میکرد، میگفت الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس، مصیبت رو مصیبت، همه مصیبت اون روز اتفاق افتاد که پیامبر اکرم فرمود قلم و دوات بیارید و وصیت من بنویسید و یه دین نقشش الرضیه کل الرضیه. این دیگه صحیح بخاری و صحیح مسلم و حدیث ثقلین تواتره. حدیث ثقلین دلالتش بر سنت اهل بیت دیگه غیر قابل انکاره. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، لن یفترقا حتی یردا علی ذو، لن یفترقا. حالا یه بحثی ما داریم در اینجا که حدیث این لن یفترقا افتراق به چه معناست. 5 تا 6 تا احتمال دادیم، یعنی از احتمال از شروع گرفتیم، شروع شیعه و سنی که معنای لن یفترقا رو معنا کردن، یعنی خیلی مهمه لن یفترقا. لن یفترقا یا لن یفترقا در تاریخ، این دوتا در تاریخ از هم جدا نمیشن حتی یردا علی الحوض، تا اینکه در قیامت به من برسن. این درسته؟ اینا در تاریخ جدا نمیشن؟ شدن که؟ شدن که؟ این لن یفترقا اونم هرگز، یعنی چی؟ اونجا نتیجه گرفتیم این لن یفترقا افتراق معرفتی است، افتراق معرفت شناختی است که لن میشه بر سرش آورد. این دوتا از نظر معرفتی که این بحث رو خواهم کرد در جلسه آینده، رابطه میان سنت و کتاب میخوام بحث کنم. پس حدیث ثقل این برای اعتبار قول اهل بیت کافیه، حدیث سفینه صریح است، حدیث مدینه انا مدینه تول این و همم تواتر، همم در نظر حدیث شناسی اهل سنت مسلم و قطعی. خب پس سنت اهل بیت به عنوان بخشی از سنت به حساب میاد. پس نقطه اتفاق در سنت معلوم شد، نقطه اختراق در بین شیعه و سنی هم معلوم شد، در دو جهت این در قلمرو سنت اختلافه. حالا یه بحث دیگری تتمیز در جلسه آینده مطرح میکنیم، میخوام ببینیم اون ماهیت سنت چیه، سنت رابطهش با حدیث، انواع مختلف سنت. یه بحث کوتاهی میکنیم بعد یه اجماع رو هم بحث میکنیم انشالله. ادامه بحثامون تو رابطه بین این منابع. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.